أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله على محمد وآله الطاهرين خب یه خلاصه ای از مباحث کشف المراد رو گفتیم از مقصد سوم که فصل اولش اثبات خدا بود فصل دوم اثبات صفات باری تعالی که هم صفات ثبوتیه هم صفات ثبوتی هم صفات سلبیه رو ذکر کردیم همچنین صفات از کنم ذاتیه و صفات فعلیه رو و بعضی از صفات خبریه رو هم مثل ید و وجه و اینو هم بحث شد فصل سومی که جناب حاج نصیرالدین طوسی و علامه حلی بهش پرداخته بحث افعال باری تعالی است یعنی مقصد سوم سه تا فصل داره فصل اول در اثبات خدا فصل دوم در صفات باری تعالی و فصل سوم در افعال باری تعالی که خب بحث مفصلی است نسبتاً این بحث که ما یه خلاصه از این قسمت اولش رو بخوانیم و یه عبارتی هم هست می‌خوانیم بقیهش هم که دیگه تو مباحث بعدی خب این افعال الهی رو در چند مسئله مطرح کردی که از اونا اثبات حسن و قوة عقلی هست اینو ابتدا توضیح بدم که ما در مباحث قواعد کلامی همونطوری که فقه قواعد فقهیه داره کلام هم قواعد کلامیه داره قواعد کلامی یکیش از اونها یکی از قواعد کلامی حسن قوة ذاتی یا حسن قوة ذاتی و فعلی هست که این بحث یک مقام ثبوت دارد یک مقام اثبات دارد مقام ثبوت این بحث عبارت است از حسن قوة ذاتی مقام اثباتش این پس مقام ثبوت یعنی مقام واقع در مقام اثبات یعنی مقام معرفت و شناخت حسن و قبح عقلی مطرح میشه پس دو تا سوال با دو سوال مواجهیم خیلی خلق کردن خود مرحوم خواجه و علامه هم این بحث رو به این شکل باز نکرد یه بحث این است که آیا افعال به طور کلی حالا فاعلش هر که بخواد باشه خدا باشه ملائکه باشن جنیان باشن انسان باشه یا هر موجود دیگری آیا افعال ذاتاً متصف به حسن و قبح می شود یه فعل ذاتاً حسن است یا قبیح میشه گفت یا دوم اگر پذیرفتیم افعال ذاتاً متصف به حسن و قبح می شود آیا عقل بشر توان کشف حسن و قبح ذاتی افعال را دارد؟ عقل میتونه کشف بکنه که یه فعلی ذاتاً حسن است یا ذاتاً قبیح است یا خیر؟ سوال اول میشه بحث ثبوتی، سوال دوم میشه بحث اثباتی. عدلیه یعنی امامیه و معتزله معتقدن که افعال ذاتاً حسن و قبح بردارن هر فعلی ذاتاً قبل از تو فاعل اصلا انجام بده اون فعل ذاتاً یا حسن یا خیر حالا نیت فاعل چیه است هم بحث دیگه از ممکنه ما رو بحث بود این دو تا بحث مقصدش حسن و قبح فعلیه ها ولی یه بحث دیگه داریم به نام حسن و قبح فاعلی پس در واقع اینطوری بگم حسن و قبح یا فاعلی یا فعلی حسن و قبح فاعلی ناظر به نیت کننده است نیت فاعله یه کسی میاد صدقه میده اما به نیت این که مطرح بشه مشهور بشه مردم بهش رأی بدن فعل حسنه ولی فاعل نیتش حسن نیست توجه دارید تلاش میکنه مثلا توی شهری خدمت کنه، بیمارستان بزنه، درمانگاه بزنه، مدرسه، مسجد، فلا، برای اینکه همه کار خوبی هن دیگه، مردم هم برها نیازشون برآورده میشه، ولی برای اینکه پیش مردم عزیزتر بشه، اعتبار بیشتری پیدا کنه، این فاعل نیت خالصی نداره ولی فعلش خیلی درست است. ما را بحث ما شما فاعلی نیست، درست؟ بحث ما شما فعلی است. شما فعلی دو تا سوال: آیا افعال ذاتاً متصل به شما میشن یا نه؟ آیا عقل بشر توان کشف شما ذاتی داره یا نه؟ مرحوم خواجه نصیری بحثی که داره بیشتر ناظر به ثبوته، یعنی میگه که افعال متصل به حسن قبح میشن، توجه دارید، هر فعلی لذا میگه که هر فعلی که حادث میشود، حالا یا غیر از حدوثش هیچ اتصافی نداره، مثل حرکت ساهی نائم کار بشنن تو خواب را رفته یه حرف میزن، دلالتی نداره است، یا اینکه نه اتصاف پیدا میکند غیر از حدوثش، مثلا صدقه داده، غیر از حدوث صدقه متصل به حسن خوب هم میشود. حسن چیه؟ میگه مالا یتعلق به فعلی ذمون، اگر به فعلی ذم و مذمت تعلق پیدا نکند اینو میگن حسن، اما اگر ذم بهش تعلق پیدا کرد میشه چی؟ قبیح. یعنی فعلی که فاعلش رو مذمت بکنن میشه قبیح، خب فعلی که فاعلش رو مذمت نکنن میشه چی؟ حسن. حالا این که حسن است یا مباحه یا واجبه یا مستحبه یا مکروهه، مکروه هم جزه فقط فعلای حرام در واقع میشن قبیح طبق این تقسیم بندی. خب حالا می‌فرماید المسئله الاولى في اثبات الحسن والقبح العقليين، به عقلیین گفته اینجا، عقلیین، این عقلیین که میگه ناظر بیشتر به مقام اثبات باید باشه، چون سوال در مقام اثبات اینه که آیا عقل بشر توان کشف و ثبوت داره یا نه، میگیم بله داره، عقل میتواند کلیات حسن القبح را درک بکنه، مثلا حسن عدالت را و قبح ظلم رو میتونه در بعضی مصادیق اینا رو هم میتونه درد بکنه. مثلا یک کسی دیدید داره بچه یتیم کتک میزنه که مالش رو ببره، با هر عاقلی میفهمه این کار قبیح است. اما بعضی از مصادیق عدالت و ظلم برای بشر معلوم نیست، از اختلاف پیدا میکنه، و همین جهت عرض کنم خدمت شما ما میگیم اثباتاً به شرع هم نیاز داریم، لذا ما در مقام ثبوت در مقام اثبات معتقد به حسن قبح عقلی شرعی است، یعنی عقل کلیات رو درک میکنه، بعضی از مصادیق هم درک میکنه، ولی چی؟ ولی بعضی از مصادیق دیگه رو درک نمیکنه. مثلا الان سازمان ملل رو بهش میگن تو چرا به جنایاتی که عربستان نسبت به کودکان یمن داره مدرسه ها رو بمبار میکنه، نمیدونم کودک ها از بین بره، چرا اعتراض نمیکنی، نقد نمیکنی؟ میگه که برای این که بخش زیادی از کودکان جان رو عربستان پول میده به ما که اینا رو مثلا مشکلات تغذیه و درمانشون بهداشتشون رو حل کنیم. اگر ما به عربستان اعتراض کنیم، عربستان این بودجه رو به ما نمیده. ما برای این که بتوانیم به کودکان دیگر کمک کنیم، نسبت به کودکانی که الان زیر بمباران هستن اعتراضی نمی کنیم. یعنی عملا میخوام بگم ما در یک تزاحم عملی قرار داریم. به هر حال الان زیر این بمبارون مثلا 100 تا کودک از بین میره، ولی ما این بودجه که عربستان به ما میده 1000 تا کودک رو نجات میده. اگر اعتراض کنیم برای این 100 تا کودک، 1000 تا کودک از بین میرن. 1000 تا کودک از بین بره بهتره یا 100 تا؟ خب این نشون میده که اگر اینا علاوه بر عقل از شرع مقدس هم کمک میگرفتن، خب شرع میگه تو یه ساختاری باید تعریف بکنی که سازمان ملل حاکم هم پول از عربستان بگیرد برای کمک به نیازمندان و هم اجازه بهش نده که کودکان بیگناه رو به خاک خون بکشه. تو باید یه ساختاری تعریف کنی که هر دو تو استفاده رو ببری، نه اینکه یکی رو فدای دیگری بکنی. تضاهمی وجود نداره چون اقتدار دست سازمان ملل. سازمان ملل عربستان مکلف میکنه تو به خاطر این درآمد نفتی که داری باید کمک کنی به کودکان نیازمند جهان. از اون طرف هم نباید مثلا فرض کنید کودکان یمنی رو از بین ببرید و الان تحریمت میکنید. چه میکنید فشارهایی که داری برای ایران درست میکنید به خاطر یه جنایتکار زندانی رو این همه ایران تحریم میکنید؟ چطور نمیتونید برای همه جنایتی که عربستان میکنه تحریمش کنید؟ پس بنابراین مرحوم خواجه نصیر بحث برده رو اثبات اصول عقلیه، بهتر اون گفت اثبات اصول چی؟ ذاتی و عقلی، هر دو، ذاتی در مقام ثبوت، عقلی در مقام اثبات. بعد فرمو الثالث فی افعالی الفعل متصل به زائد اما حسن و قبیان فلحسن و اربعتون که توضیح دادم. بعد چند تا دلیل میاره برای این که اصول ذاتی داریم. جالبه، یکی این که میگه با ما عقلیان، عقل میفهمه که للعلم به حسن الاحسان و قبه ظلم من غیر شر، یعنی ما اگر شر هم نداشته باشیم، مسلمان هم نباشیم، اصلا دین هم نداشته باشیم، عقل ما میفهمه که عدالت حسن است، احسان حسن است، ظلم قبیح است. این دلیل اثبات میکنه حسن قبه عقلی رو یا ذاتی رو؟ این عقلی رو ثابت میکنه، یعنی میخواد بگه که ما با عقل میتونیم درک بکنیم. این بحث اثباتی. دلیل دومی که داره اینه ولی انتفاع هما مطلقا لو ثبت شرعا، یه قیاس استثنایی است. میگه اگر حسن قبر را ها، حالا من اینو عرض کنم، مقابل حسن قبه ذاتی، مقابل حول به حسن قبه ذاتی، حسن قبه شرعی هست. مقابل حسن قبه عقلی هم حسن قبه شرعی هست. اما این دوتا شرع با هم فرق داره. کسی که حسن قبه ذاتی رو قبول نداره میگه حسن قبه شرعیست. یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس هر کاری که میکند حسن است، آنچه آن خسرو کند شیری. ما چی میگیم؟ میگیم آنچه را شیرین بود خسرو کند. خسرو یعنی خدا، یکی از اسماء الهی خسروه در زبان فارسی قدیم، لذا به پادشاهان هم میگفتن خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، این لقب خدایی رو بهشون میدادن. یکی از تو فارسی هم که اسماء حضرت ولی هست هم خسرو هست. خسرو یعنی مالک، در ترجمه مالک. اون چش را شیرین بود یعنی حسن بود خسرو انجام میده. اما اینا میگن نه، اون چه خسرو برش، خسرو اگر خواست امام حسین رو بره، اصحاب امام حسین رو بره تو جهنم، قتل امام حسین رو بره تو بهشت، چون شو عدالت بود. اونا اینو میگن. لذا وقتی میگه خسرو شرعی، یعنی در مقام ثبوت شرعی، این شارع حسن قبه درست میکنه. اما این حسن قبه شرعی که مقابل حسن قبه عقلی است، یعنی شرع کشف می کند چه فعلی حسن است یا قبیح است. پس شرع اول شرع ثبوتیه، شرع دوم شرع چیه؟ اثباتی است. شرع اثباتی یعنی قرآن و سنت، شرع ثبوتی یعنی خدا، شرع ثبوتی یعنی خود خدا، شرع اثباتی یعنی قرآن و سنت.
بله، واقعا دلم خود بالا و اشاره رو
بله بله. پس بنابراین حالا میگه اگر شما قیاس استثنایی اینه، اگر حسن و قبح شرعی پذیرفته شود و حسن و قبح ذاتی پذیرفته نشود، اینجا شرعی مقابل چیه؟ ذاتیه، یعنی شرعی ثبوتی. اگر حسن و قبح شرعی پذیرفته شود و حسن و قبح ذاتی پذیرفته نشود، لازم می آید که حسن و قبح شرعی هم پذیرفته نشود. لیکن نتالی باته، چرا؟ تو فرض اینه که شما حسن و قبح شرعی رو قبول داری، فالمقدمه مثل دو. حالا عرض میکنم چطور؟ یعنی به عبارت دیگر اگر شما حسن و قبح شرعی رو پذیرفتی و حسن و قبح ذاتی رو نپذیرفتی، لازمش اینه حسن و قبح شرعی رو هم نپذیری. یعنی نه تنها حسن و قبح ذاتی رو نپذیرفتی، حسن و قبح شرعی رو هم نباید بپذیری، هر دوتا رو باید منتفی بکنی. اگر حسن و قبح شرعی رو بپذیری و حسن و قبح ذاتی رو نپذیرید، لازم میاد هر دوتا رو نپذیرید. چرا؟ میگه بیان ملازمش اینه، میگه چون اگر حسن و قبح شرعی رو پذیرفتید، مثلا فرض کنید میگیم این فعل حسن یا قبیه؟ میگید حسنه، چون خدا گفته حسنه پس شده حسن، خدا گفته قبیه پس شده قبیه. میگه خب حالا خدا که گفته مثلا نماز بخونید، مثلا مال حرام نخورید، یعنی حسن و قبح رو به ما نشون داده، شاید خداوند دروغ گفته معاذالله. میگید که خدا دروغ نمیگه. میگید که از کجا میگید خدا دروغ نمیگه؟ میگه خودش گفته که من دروغ نمیگم، کلام من حق است. میگیم شاید این جمله که گفته کلام من حقه، خود این جمله دروغ باشه. هیچ چاره ای ندارید که دروغ گفتن رو ذاتاً قبیح بدانید. ولی اگه گفتی خب ولی دور تسلسل پیش میاد. لذا میگه ولانتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا، این اگر حسن و قبح شرعی بپذیرید، حسن و قبح شرعی و ذاتی هر دو منتفی خواهد شد. بعد داره ولجازت تعاکس. یعنی چی؟ یعنی اگر شما حسن و قبح عقلی رو قبول نداشته باشید، خب پس عکسش کنید، یعنی اون چیزی که حسنه بگید قبیحه، خوشی که قبیه بگید حسنه. دوستی که حالا میگفتیم بده، حالا بگید خوبه. مال اکل مال بالباطل بد بوده، تا حالا بگید خوبه. احسان خوب بوده، بگید بده. میگی حاضرید اینا رو عوض کنید؟ نه، لجازت تعاکس. این اگر حسن قبح ذاتی و عقلی رو نپذیرید، باید عکسش رو بپذیری، در حالی که نمیتونی حرف بزنی. حالا مستشکلی اشکالی میگیره، میگه اگر شما حرفتون درست باشه که حسن بعض اشیا، قبح بعض اشیا بدیهی هست، ضروری هست، روشنه، واضحه، پس چرا تفاوت هست بین خیلی ها؟ میشه بیزمت برید در اتاقشون ببندید که صدا ماشاءالله. بله خدا نفسی بهش بده. عرض کنم خدمت شما اگر شما میگید حسن بعض اشیا و قوه بعض اشیا ضروری بدیهی واضح و نباید اختلافی باشه. باید مثل چطور همه میگن مثلا الکل اعظم من جزئه، همه اینو قبول دارن، اجتماع نقیز محال همه قبول دارن، اما در بحثای عملی حسن و قوه اختلافه. این نشون میده که حسن و قوه عقلی نیست، نباید اختلاف باشه. میگه بخشی از این اختلافات به خاطر تصور نادرست موضوع محموله. اگه کسی تصور درستی از موضوع محمول داشته باشه میفهمه که عدل و حسن از ظلم قبیل.
کلیاتش هم میتونه ولی جزئیاتش هم متصور نمیشه.
بله بله، بعضی از جزئیات واقعا متصور نمیشه، اینجا محتاج شرحی. لذا عرض کردم بهتر رو بین مقام ثبوت و اثبات فرق بذاره. در مقام ثبوت تمام افعال یا حسنن یا قبیل ذاتن، اما در مقام اثبات واقعا نمیتونیم همه رو با عقل بفهمیم، بعضی رو محتاجیم از شرع کمک بگیریم. و یجوز تفاوت فی العلوم به تفاوت تصور، یعنی تفاوت در علوم، علوم منظورش یعنی تفاوت در گزارهایی که معلومن مثل عدالت حسنه از اون قبیه. اگر یه جایی کسی ممکنه فعلی رو عدالت بداند، کسی فعلی رو ظلم بداند، این به خاطر تفاوت در تصور موضوع محمول. نه، مگر اینکه موضوع عوض بشود. مثلا فرض کنید ضرب الیتیم، یک کسی بچه یتیم داره کتک میزنه، نه جوری که بدنش کبود بشود، میزند تا ادبش کنه، ابواب تربیتی داره میزنه، زدن تربیتی زدن غیر خشونتی است، یه زدن امرا با ادبه. توجه دارید یه معلم ما مدرسه که میرفتیم ابتدایی راهنمایی تا سوم راهنمایی من درس نمیخوندم، یعنی اصلا مشغول بازیگوشی خودم. میرفتیم کمک پدر و بازی گوشه خودمون، درس نمیخوندن. حالا استعداد هم خوب بود دیگه، درس کلاس هم میگرفتیم، امتحان میدادیم، قبول میشد. یادم سوم راهنمایی بودم، بله سوم یا دوم راهنمایی، حالا بکنم سوم راهنمایی، معلم ریاضی داشتیم، اومد یه معادله دو مجهولی پای تابلو نوشت، منو صدا زد که بیا حلش کن. نتونستم حلش کنم، این معلم من با دستش زد تو سر من، نه محکم هم رو زد، گفت برو بشی مثل این ساده تو حلش کن. همون زد زدن همانا، درس کندن ما همان دیگه. ما گفتیم خیلی بده، چون ما تو همون سال شدیم نفر اول استان در ریاضیات. بعد این بچه ها رو معلم و بچه ها رو که ریاضیشون خوب نبود یا هندسیشون خوب نبود به من میداد، میگفت تو اینا رو بشو درس بده. توجه. بعد خب دیگه سوم راهنمایی رو که گرفتیم جنگ شروع شد، ما نشستیم یک دور آثار شهید مطهری رو خوندیم و خلاصه برداری کردیم و اصلا ما رو انداخت توی مسیر دیگه. یه زدن تأدیبی. توجه ده. همیشه اینطور نیست که خلاصه تشویق کارساز باشه، یه وقتا هم یه تشریع یه تلنگری هم اثر داره. حالا من دیگه از جلسه بعد یه سه چوبی چیزی با خودم بیارم که بله نه همین چیز هم نمیداره. روش های تربیتی اصولا خیلی متنوع، یعنی روش این روش جواب میده، ولی نه برای همه، برای بعضی جواب میده، برای بعضی دیگه نه. ممکنه تشویقش کنید اثر داشته باشه، ولی شما بجناتو نشون میده که بیشتر این مدل جواب میده. بله خلاص. عرض کنم خدمت شما این نکته مهمه که اما اگه کسی اومد بچه یتیم رو کتک زد مثلا برای اینکه پولش رو ببره، برای اینکه این ضرب یتیم با قیودش یه جا میشه حسن، یه جا میشه قبی، توجه داری؟ و الا اینطور نیست، یعنی ضرب یتیم مبهم نباید بگید، ضرب یتیم چی؟ فعل با همه بند و بیلاش باید بسنجی که حسن یا قبیه. نه خب اونجا در صورت حالا الان میرسیم، این الان همین بحثیست که من میخوام یعنی عبارتش رو کامل بخونم. اینجاست که گاهی خود ما گرفتار تضاحم میشیم، حالا الان وارد این بحث میشیم، سوال شما هم داده میشیم. اشاعره برای اینکه حاشیه و عقلی رو زیر سوال ببرن، یک دو تا شبهه مطرح کردن، دو تا شبهه مصداقی. یه شبهه اینه، میگه اگر کذب قبیح باشه، همه جا قبیحه، وقتی همه جا قبیح شد پس کذبی که مقتضی نجات پیامبر یا هر نفس محترمه از دست ظالم باشه، این هم باید بشه قبیح. پیغمبری نفس محترمه برای نجات خودش اومده به شما پناه برده، ظالم قاتل میاد میخواد پیامبر رو بگیره ببره بکشه، میاد به شما میگه که پیامبر اینجا آمده، شما به دروغ میگی نه نه اینجا نیست. این دروغ نجات میده نفس محترمه ای رو از مرگ. این دروغ حسنه یا قبیحه؟ حسنه، قطعا حسنه، در حالی که شما گفتی الکذب و قبیح هم گفتی الکذب و قبیح هم باشه کل کذب قبیح، نه بعض کذب قبیح بعض کذب حسن، کل کذب قبیح. خب کذبی که نجات میده نفس محترمی رو، اینم باید بشه قبیل، در حالی که قطعا قبیل نیست. پس نتیجه میگیریم حسن خلق عقلی و ذاتی نیست. این اشکال نقضی اول. دومین اشکال نقضی اینه، میگه اگر کسی یه انسانی مثل شما گفتید که من قطعا فردا دروغ میگویم، حالا این دروغ بگه یا نگه؟ اگر دروغ نگوید به وعدش عمل نکرده، خلاف وعده عمل کرده، میشه کار قبیح. اگر دروغ بگوید به وعده عمل کرده اما خود دروغی گفته که شما میگید قبیحه، یعنی قبحش مستلزم حسنشه و حسنش مستلزم قبحشه. اینم دومی اشکال نقضی. در برابر این دو اشکال نقضی استاد مصباح در آموزش فلسفه جلد اول که این بحثم پرداخته میگه ما نمیگیم کذب مطلقا قبیحه، صدق مطلقا حسنه. به تعبیری ما فقط دو عنوان داریم که مطلقا حسن قب دارن، عدالت و ظلم. عدالت مطلقا حسنان و ظلم مطلقا قبیحان. اما عناوین دیگر اقتضایی هن، قیود دارن، مثل صدق و کذب، مثل قتل. قتل یه جا حسن یه جا قبیح، صدق یه جا حسن یه جا قبیح، کذب یه جا حسن یه جا قبیح. باید با همه قیودش بیارید. مثلا کذبی که ضرری برای نفس محترمه این نداشته باشد، این قبیحه، قیودشو بگو. مطلقا نگو کذب قبیحه تا بعد این اشکالا پیش بیاد که الان گفته.
نمیشه بگیم اونجا جواز داده شده.
حالا این قیود از کجا بفهمیم؟ با کمک عقل و شرع میفهمیم. ولی قیودی داره. این جواب استاد مصباح. جوابی که خواجه نصیر میده که من جواب خواجه نصیر رو بهتر میپسندم اینه، میگه نه، صدق حسن همیشه، کذب همیشه قبیحه. اما یه وقت انسان در مقام عمل گرفتار تزاحمه بین قبیح و اقبح و ناچار یکی رو انجام بده. اینجا عقل حکم میکنه به خاطر ترک اقبح قبیح انجام بده، نه اینکه قبیح حسنه، قبیح قبیحه، ولی چون تو مقام تزاحمی، تو مقام عملی چاره ای نداره دیگه. مثل پزشکی از دوران هم ببینه این بیمار رو مثلا عضوش رو قطع بکند یا نکنه. اگه قطع نکنه میمیره، اگه قطع بکنه خب عضوش رو از دست داده. توجه داری؟ عقل و شر از کلام اصولا ما در مصادیق، در مصادیق عقل و شر خیلی جا کمک میکنن با هم. لذا عرض کردم حسن و خوب در مقام اثبات عقلی شرعیه.
همون مصادیق خاص دروم خود شر مشخص کرده.
کدوم؟
مثلا وقتی تزاهم میشه،
یعنی تزاهم هایی هم
که من
نخیر تزاهم رو عقل شما متوجه میشه، مثل همین نفس محترمی از اگر شما دروغ بگیم نجاتش دادید دیگه، میفهمم.
ما مثلا در مورد جاسوسی کردن
که میان
اسرار اسلام رو بدونن شما نباید
بله مثلا بله. البته یه نکته را حل دیم میده، میگه که شما را توریت هم بازه، میتونی دروغ نگی توریه کنی، دروغ نگی توریه کنی، یعنی یه جمله بگید شما یه اراده کردی او یه اراده دیگه میکنه. توجه داری؟ خب میفرماید که حالا عبارت من بخونم، کتاب رو که اوردم میگم، عبارت رو که دیدید، قال ارتکاب و اقل القبیحین ما امکان ملخص، یعنی تلخیص کننده، یعنی میتونید اقل قبیحین رو انجام بدید. همه از اون کتاب ببینن اقل قبیحین، یعنی دو تا قبیح هست با هم تضاهم پیدا کردن، اقل قبیحین رو انجام بدید که ما امکان مخلص، مخلص داره درسته؟ بله مخلص، مخلص یعنی تخلیص کننده، خلاص کننده، یعنی امکان این است که از انجام قبیح ارز کنم خدمتتون خلاصی، برای که قبیح بدتری رو انجام نده. اقل قبیحین رو برای اینکه رای باشه، برای اینکه قبیح رهایی پیدا کنه از قبیح بدتر. اقول آزا یسلح و ان یکون جواب شبتین للاشعریه، این جواب است برای دوتا شبه اشاعره که احداهما شبه اول اینه، قالو لو کان الکذب قبیحا لکان الکذب المقتضی لتخلیص نبی من ید ظالم قبیحا و تالی باطل. اگر کذب قبیح باشد، کذبی که منجر به رهایی نبی از دست ظالم می شود اینم باید بشه قبیح، قبیحا خبر کان است و تالی باطل، در حالی که این قبیح نیست بلکه حسنه. لانو یحسن تخلیص نبی، رهای نبی حسن است، فالمقدم مثل و پس کذب بگه قبیح نیست. شبه دوم از ثانیه، قالو لو قال الانسان لکذبن نقدن فان حسن منه از صدق به ایفاء الوعد، به ایفاء الوعد لزم حسن الکذب. میگه اگر یه انسانی بگه من فردا قطعا دروغ میگم، فان حسن منه از صدق، اگر از این انسان صدق حسن باشد به ایفا وعد، یعنی به وعدش عمل کنه و فردا دروغ بگه، چون وعده حسن است پس فردا باید دروغ بگه، یعنی لازم حسن رو کز، پس کز حسن شد دیگه، شما چطور میگه کز از قبیحه حسنه. و این قبوحه، اگر قبیح باشه کان صدقا قبیحه، صدق میشه قبیح، چون گفته لا اکذبن نقدن، صدق این جمله به اینه که فردا دروغ بگه، اگر نگه خب پس این صدق میشه، یعنی عمل کردن به لعو کذبن نمیشه قبیه، فیحسن و کذب میشه حسن. یه پارادوکسه. اصطلاحا اینو در مباحث منطقی بهش میگن پارادوکس دروغگو یا پارادوکس اسم، شبهه اسم. شبهه اسم یا تو منطق جدید ریاضی جدید میگن پارادوکس دروغگو. این شبهه خیلی مهمیه تو تئوری صدق که مطابقت با واقع است، همین اشکال رو مطرح کردن. ما در کتاب فلسفه شناخت که انشاءالله در آستانه چاپ هست، اونجا 9 تا اشکال به تئوری صدق به معنای مطابقت با واقع مطرح شده، 9 تا رو جواب دادیم. یکیش همین شبهه اسم یا پارادوکس دروغگو. حالا ایشون از این استفاده کرده برای بحث این که پس ساد یعنی شبهه ایست که خلاصه کر میکنه آدم رو، توجه دارید، و اصلا دیگه نمیتونه جوابشو بده و شبهه سنگینیه. و جواب فیه ما واحدان، جواب در جواب از این دوتا شبهه یکی است. و ذالک لأن تخلیص النبی ارجح من الصدق، جواب این است که رهایی نبی رجحان دارد نسبت به صدق. فیکون و ترکو اقبح من الکذب، پس ترک تخلیص نبی اقبح است از کذب. فیجب و ارتکاب و ادنى القبین، یعنی میخواد بگه آقا اینجا در عمل ما گرفتاری تزاحمی، چرا قانون رو به هم بزنید؟ نوجه دارید، چرا قانون به هم بزنید؟ ولی کار قبیه انجام دادید، دروغ بگید دروغه، قبیه. مثل اینکه فرض کنید شما یه رانندگی میکنید، خدای نکرده ترمز ماشین بباره و نمیتونید ماشین کنترل کنید، یا این ماشین رو یعنی توقف نمیکنه ماشین، یا بعد این مسیر رو بره بزنه یه آدمی رو، ماشینی رو در و داغون بکنه، دیر رو تلفات جانی داشته باشه، یا نه این بزنه مثلا به در این خونه، به دیوار این خونه دیوار آسیب ببینه. خب اگه زد به دیوار خونه ای میگن باریکلا احسن کار خوبی کردی، باریکلا غلام، نه بهش میگن باریکلا از این دو قبیه قبیه کمتر رو انجام دادی، ولی خسارت این دیوار هم باید بدی. توجه دارید؟ رضا میفرماید که فیجب و ارتکاب و ادنى القبیحین، اون قبیه کمتر رو باید مرتکب شد، و کذب قبیه کمتر کذبه. لاشتمال این کذب بر مصلحت عظیمه راجحه است که رجحان داره بر صد. اگر راست بگه جان یک مؤمنی از بین میره، و دروغ بگه جان انسان مؤمن نجات پیدا میکنه. قبیه، ولی لازمش این مصلحت اولایی است. و ای زنیه جب علیه ترکت کز فیقت، همچنین حالا مثال اول گفتیم، دوم هم همینطور، طبق همین جوابی که دادیم دوم هم شبه دوم هم تو جواب میدیم. واجب است بر شخص، بر این انسان، کذب فردا رو ترک بکنه، دروغ نگه. لانه اذا کذب فلغد، اگر فردا دروغ گفت، فعل شیئن، یک دروغی گفته، یک کاری انجام داده که فیه جهت و قبهن، در این فعل، در این دروغ دو جهت قبه هست. یکی چیه؟ و هو العزم علی الکذب، هم عزم بر کذب داشته هم فعل بر کذب، یعنی دروغ گفته. و وجهن واحدن من وجوه الحسن، اما یه وجه حسن هم داره و هو صدق، چون به بعدش عمل کرده، گفته فردا دروغ میگم به بعدش عمل کرده، پس یه حسن داره این عمل، دو قبیح داره. اما و ازا ترکل کذب، اگر دروغ فردا رو نگه، یکون قد ترکت تتمت العزم و کذب، یعنی تر کرده هم تتمه عزم رو، یعنی اول عزم داشت حالا تتمه عزمش رو تر کرد، کذب هم که تر کرد. و هما وجه حسنه، وقتی تتمه عزم و کذب ترک بشود، یعنی دو تا حسن انجام داده. اما فعل وجه واحدن من وجود قب، یک وجه قبیه هم انجام داده و اونم اینه که به وعدش عمل نکرده، یعنی خلف وعده کرده، و اول کذب و اول، یعنی هم وجه قبیه همون خلف وعده میگو بهتر بود، و اول کذب یعنی همون خلف وعده، چون گفته من فردا دروغ میگم در وجه داری و نکرده و دروغ نگفته، یا یعنی دروغ گفته که گفته من دروغ میگم فردا. این از باب تزاحم بین افعاله، نه اینکه حالا این دروغ کار خوبیش، نه قبیحه، مثل زدن به دیوار خونه مردم. اما اگر فرض کنید مثلا این دو راه داره، یا به یک ماشین بزنه یا به یک جمعیت بزنه، زد به جمعیت، یا اون بیچاره تو کار بدتر انجام دادی، لاخر به این ماشین میزدی. و ایزن قد یمکن التخلص عن الکف فی صورت الاولا به ان یفعل التوریه. میفهمد یه راه نجات از کذب هم داریم در مثال اول که نجات نبی بود، که توریه کنه. توریه چیه؟ میگه او یعتی به صورت اخبار کذب من غیر قصد الهی. ظاهر خبر کذبه، پیامبر پیشته، میگه نه پیش من نیست، یعنی الان اینجا توی محبت پیش من نیست، او برداشت میکنه تو خونه من نیست، وجده من غیر قصد اله، تو قصد میکنی این دوربر تو، توجه. و لأن جهت الحسن یه تخلص، چون جهت حسن که تخلص باشه و یه غیر منفکتن ان وجهتو غیر منفکتن ان، و جهت القب یه کذب و یه غیر منفکتن ان، میفهمد جهت قب کذب است، جهت حسن تخلصه داشت، جهت حسن تخلصه، یعنی نجات پیغمبر از ظالم. خب این جهت حسن منفک نیست از این تخلص، یعنی اگر میخوایید شما این جهت حسن رو انجام بدید باید کاری کنی که پیغمبر نجات بده. و جهت قب چیه؟ کذبه. اینم که منفک نیست از کذب. فما هو حسن لم ينقلب قبيحا وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا. پس اون چیزی که حسن است قبیح نشده، اون چیزی که قبیح حسن نشده، هر کدوم سجای خودش هست. ولی چون تزاحم دو تا قبح و اقبح شده، ما ناچاریم به قبح عمل کنیم، چون جهت حسن اشرفی داره.
نه
نه نه نه نه، این توضیح مطلب بالاست. در واقع ایزن قد یمکن التخلص که از راه توریه، ولعنه داره توضیح میده راه حل دیگر. در واقع ولعنه یه جواب تبیین دیگریست برای اینکه چرا ما میتونیم دروغی بگیم برای اینکه پیغمبر نجات بده. قال بل جبر باطل. یه اشکال دیگه، شبه دیگه است. آقا وقتی جبری باشد که حسن قوه عقلی معنا نداره، حسن قوه ذاتی معنا نداره، میگه ما اصلا جبر رو قبول نداریم. اقول هازا جواب من شبهت اخرى لهم چی؟ و هی انهم قالوا الجبر حقا فینتفی الحس و القوه العقلیه. خواجه میگه، علامه میگه، ول ملازمت و ظاهرت و ملازمش که معلومه، و بیان و صدق مقدم ما یعطی صدق، بیان صدق مقدم که عرض کنم جبر حق است هم قبلا گفتیم دلیلشون چیه. ول جواب اتن فی صغرا، اشکال ما به صغرا داریم، یعنی ما معتقدیم جبر درست نیست. و سیعت البحث در این مرتبه بعدا بحثی خواهد شد. خب تا اینجا مسئله اول از فصل سوم که افعال الهی است بحث کرد. مسئله اول چیه؟ چی بود؟ اثبات حسن قوه عقلی. مسئله دومی که جناب خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره قدوسی بیان می کند این است که فی انه تعالی لا یفعل القبیح و لا یخل بالواجب، خداوند فعل قبیح انجام نمی، فعل واجب رو هم ترک نمی کنه، اخلالی در فعل واجب هم انجام نمی کنه. چرا؟ میگه برای اینکه خداوند بی نیاز مطلقه، عالم مطلقه، قادر مطلقه، همینا دلالت داره برای اینکه خداوند در افعالش قبیح انجام نمیده.
فرماید که المساله الثانيه في انه تعالى لا يفعل القديم ولا يخل بالواجب قال واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن افعال تعالى.
حالا بی‌نیازی و علم و قدرت رو با هم یک دلیل بگیریم برای اینکه خدا فعل قبی انجام نمیده یا تک تکشون دلالت داره؟ میشه تک تک رو، یعنی همین که خدا بگیم خدا بی‌نیاز است، این دلیل میشه برای اینکه قبی انجام نمیده. همین که علم مطلق دارد دلیل برای اینه که فعل قبی انجام نمیده. اقول اختلف الناس هنا، علامه میگه مردم، مردم که میگه متکلمی، منظورش که مردم کوچه بازار نیست. فقالت المعتزله انه تعالی لا يفعل قبیحا ولا يخل بالواجب، خدا فعل قبیح انجام نمیده، واجب رو هم ترک نمیده. و نازع الاشعریه فی ذلک، بعضیا نگاه نمی کنم به کتاب، و نازع الاشعریه، اشعریه اشاعره ناز میکنن نزاع کردن فی ذلک، گفت قرآن من یه اشتباه درش دیدم. چیه؟ گفت خر موسا سعقا، ما تا اونجا که میدونیم ایسا خر داشته، موسا خر نداشته. و نازع الاشعریه فی ذلک، اشعره در این مثل نزاع داره. و اسندوا القبائل الی معاذلا، به خداوند قبائل نسبت دادن، تعالی الله هم ظالم، یعنی خداوند میتونه قاتل ظالم رو تو بهش ببره، مظلوم رو تو جهنم. اونا اینو میگن، البته نمیگن این کارو میکنه، میگه اگر انجام بده اشکالی نداره، ولی خودش گفته من نمیکنم این کارو. وقت ما بهش میگیم خودش گفته، شاید دروغ گفته، میگه نه خدا دروغ نمیگه، یا کجا میدونه نمیگه، چون دروغ قبیحه، پس معلومه اصناف ذاتی باید بپذیره. و دلیل علی مختار المعتزله این است ان له داعیا الی فعل الحسن ولیس له صالحا، خداوند تبارک و تعالی انگیزه به فعل حسن داره چون کمال مطلق، ولیس برای خداوند صارفی و مانع از این داعی و انگیزه فعل حسن، ولهو صارفا عن فعل القبیح، برای تعالی صارف و مانع از فعل قبیح، ولیس له داع الی، انگیزه به فعل قبیح نباید داشته باشه و نداره. و هو قادر على كل مقدور، قادر بر هر چیزی هم هست، و مع وجود القدره و داعی یجب الفعل، وقتی قدرت به هر کاری دارد، انگیزه فعل حسن داره، انگیزه فعل قبیح هم نداره، پس یجب الفعل حسن. نه حالا اینم بعد میرسیم. و انما قلنا ذلك لانه تعالی غنی یستحیل علی الحاجه، خداوند بی نیاز است، محال است برای حاجت، احتیاجی نداره که فعل قبیح انجام بده. و هو عالم به حسن الحسن و قبر قبیح، چون ببینید وقت کسی عالمه ولی نیاز داره، میدونه رشوه خواری بده ولی احساس نیاز میکنه رشوه خواری میکنه، نیاز یعنی یه ضعفی داره، یه خلعی داره، ایمان ضعیفی داره. و من المعلوم به ضروره ان العالم بالقبیح الغنی، ان کسی که عالم به قبیح هست، الغنی صفت کیه؟ نه تو عبارت صفت کدوم کلمه است؟ عالم. ان العالم بالقبیح، که این عالم بالقبیح الغنی هست، بی نیاز هست از قبیح، لا یستر ان، یعنی از این عالم غنی لا یستر، از اون چی؟ فعل قبیح. بله حالا بذار بهتر با هم باشه. و ان العالم بالحسن القادر علی اذا خلا من جهات مفسده فعلا یوجدو، عالم به حسن که قادر بر فعل حسن است، وقتی هیچ جهت مفسده ای در فعل حسن نباشه، خب انجامش بده دیگه، باید انجامش بده. اما این باید رو ما تکلیف نکردیم بر خدا. مثل اینکه فرض کنید بگیم یه معلم عالم متبحر در ریاضیات حتما باید بدونی یه معادلی دو مجهولی رو حل بکنه، باید تکلیف کردیم براش؟ نه، یعنی میتواند و انجامش هم میده چون حکمت او اقتضای این رو داره، نه مجبوره، نه اختیار داره، اراده داره. مثل انسان معصوم، معصوم حتما سراغ گناه نمیره، اما مجبوره؟ نه، هم علم داره هم اراده داره.
مثل این که شما هیچ موقع نزدیک متعفن نمیشید، اراده هم دارید ولی ارادتون جهت پیدا میکنه به این که بیسن نردی. و تحریرو ان الفعل به نظر الى ذاتی ممکنان داره، اینو میگه، میگه فعل نسبت به ذاتش ممکنه ولی واجبان به نظر الى علته، مثلا به علتش میشه واجب. و کل ممکنه مفتقران الى قادرن، هر ممکنی هم احتیاج به قادری داره. فان علته یعنی علتون ممکن، انما تتم به واسطه القدره بدائی، که علت تامه میشه وقتی که قدرت باشد، انگیزه لازم هم باشد، حالا شما هم بگید علم هم باشد، بی‌نیازی هم باشد، همه اینا. فاذا وجدا، وقتی که این دوتا این قدرت و دایی باشد، فقط تم سبب، علت تامه میشه. و عند تمام سبب یجب وجود فعل، علت تامه شد فعل واجب تحقق پیدا کنه. و ایزن لو جازم من هو فعل القبیح و اخلاء بالاخلال بالواجب، این اشکال دیگه است. اگر فعل قبیح معاذ الله از خداوند تعالی جایز باشه، یعنی ممکن باشه، و اخلال به واجب هم ممکن باشه، یعنی بتونه واجبی رو ترک کنه یا حرامی رو قبیحی رو انجام بده، وقتی که ما نمیتونیم به وعد و وعیداش اعتماد کنیم، چون امکان داره وعده داده به بهش، وعید داده به جهنم، دروغ باشه. اصلا سعادت از بشر گرفته میشه. همچنین میتونه معجزه رو بده به دست یک آدم دروغگو. کسی متنبی است، نبی نیست، متنبی، دروغگوه، میاد با معجزه رو میده دستش، یک کاری انجام ده، ایش که نتونه مثلش انجام، تعدی هم بکنم نمیتونه مثلش انجام بده. خب این میده یعنی چی؟ یعنی به صدق انبیاء هم شک بکنی. دیگه نشه با معجزه اثبات بکنیم پیامبری را و دینی را و وحی را. سعادت از بین میره، اصلا سعادت تحقق پیدا نمی کنه و این مخالف حکمت الهی است و حکمت الهی نمی سازه، که صفت حکمت رو قبلا گفتیم. در واقع نقد دیگری است که خداوند لا یفعل القبی، چرا؟ چون لو جاز منه فعل القبی و الاخلال بالواجب لرتفع الوسوق به وعده و وعیده. چرا؟ لامکان تطرق الکذب علی، چون ممکنه کذب بر خداوند تطرق و ورود پیدا بکنه. و همچنین ولجاز منه، از خداوند تبارک و تعالی جایز باشد، یعنی ممکن باشد اظهار معجزه بر ید کاذب متنبی. و ذالک، اگر اظهار معجزه بر ید کاذب ممکن باشه، یفضی الی الشک، یعنی میکشاند ما رو به شک در صدق انبیا، که یقین به صدق انبیا پیدا نمی کنیم، شک پیدا می کنیم. و یمتنع الاستدلال بالمعجزه علی، دیگه محال میشه استدلال به معجزه بر صدق انبیا. روشن شد؟ اینم مسئله سوم، مسئله چهارم، مسئله دوم است. اما مسئله سوم در افعال الهی، خب حالا که لا یفعل القبیح، آیا قادر بر قبیح هست یا نیست؟ خداوند، خداوند قادر بر قبیح هست، در این حال لا یفعل القبیح. مثل معصوم، انسان معصوم قادر بر قبیح هست ولی قبیح انجام نمیده. فی انه تعالی قادرون علن قبیح، قال مع قدرتی علی لعموم نسبه، قدرت داره خداوند بر قبیح لعموم نسبه. عموم نسبه یعنی چی؟ عموم نسبه یعنی چی؟ یعنی الله تبارک قادر علی کل شیء، عمومیت نسبه. و لا ینافی الامتناع الله، شما میگید آقا پس این میشه جبر، میگه نه، این امتناعی که بودی امتناع لاحقه، من قدرت دارم بزنم این شیشه رو بشکنم همین الان، اما چون حکیمم، عالمم، عاقلم، علی الفرض، ها علی الفرض، این محال است، شکستن شیشه محاله، اما این امتناع امتناع لاحقه، چون اگه امتناع سابق بود که جبر لازم می آمد. امتناع بعد اراده منه، نه امتناع قبل اراده که جبر لازم می آمد. ولا ینافی امتناع لاحق، منافاتی هم ندارد این قدرت با امتناع بعدی. اقول ذهب العلماء کافتن، علما همه میرن این کافه شاپ و نمیدونم از این چیزا. بعد الی انه تعالی قادر علی القبیل، همه علما مذهبشون این است که خداوند قادر است بر قبیل، الا نظام، نظام فقط نظامی که از علمای معتزله است میگه قدرت بر قبیل نداره. و دلیل علی ذلک این است انا قد بینا عموما نسبت قدرت الی الممکنات بر قبیل منها و یکون مندرجا تحت قدرت، ما بیان کردیم عموم نسبت قدرت حق تعالی رو به همه ممکنات و قبیه هم جز ممکنات دیگه. میگید قبیه جز ممتنعات، قبیه از خدا جز ممتنعاته، میگید ممتنعان لاحق. الان بحث ما ممکنه سابقه، فیکون مندرجه تحت قدرت حق تعالی، قبیه مندرجه تحت قدرت حق تعالی. احتج به ان وقوع او من یدل علی جهل، احتجاج کردم که وقوع قبی از خداوند دلالت داره بر جهل خدا یا حاجت خدا، و ما منفیان فی حق تعالی، خداوند چون جاهل نیست احتیاجی هم نداره پس قبی هم انجام نمیده. هما یعنی جهل و حاجت منفیان در حق تعالی. وقتی جهل و حاجت از خداوند منتفی شد بگید خود به خود قبی هم انجام نمیده، جواب نباید انجام بدهد. این ممتنع آن صدور قبی از خدا، این امتناع به نظر حکمت خدا میشه امتناع لاحق نه امتناع سابق. الجواب ان الامتناع هنا به نظر حکمته فهو امتناع لاحق لا یؤثر فی الامکان الاصلی، امکان سابق و اصلی رو که تأثیر روش نمیذاره. الان من ممکن است که این امکان ذاتی دارد که شیشه رو بشکنم، اما چون علم دارم حکمت دارم امتناع لاحق دارد که شیشه شکسته بشه من توسط من. ولذا عقب المصنف استدلال رو بر مرادش به جواب عن شبهه التي له ول ان لم يذكرها سریعا، گرچه شبهه رو سریعا ذکر نکرده ها، ولی استدلال بر مرادش جواب مقدم کرده. رضا گفته واستغناه و علمه یدلان علا انتفاع، استدلال بخش اینه و مع قدرته علی لعوم نسوده ولا یناهی امتنال لار، این استدلال اینو مقدم کرده. المسئله تو رابعه، مسئله چهارم از فصل سوم، از مقصد سوم این است فی انه یفعل لغرضه. یه سوال مهم نیست، آیا خدا کاری که انجام میده غرض داره یا نه؟
برای خود
هدفی داره یا نداره؟
خودش نه،
برای خودش هدفی نداره چون بی نیازه، ولی برای مخلوق هدف داره، برای کمال هدفش کمال مخلوقه. میگه و نفی الغرضه یستلزم العبس، اگر غرض رو از فعل خدا نفی کنید عبس لازم میاد و خدا حکیمه پس غرض داره. اما ولا یلزم عود الی، لا یلزم عود غرض به خداوند، اگر غرض رو از فعل خدا نفی کنید حکمت رو نفی کردید، اگر غرض رو به خدا نسبت بدید خدا رو نیازمند فرض کردید. اگر غرض رو از خدا، غرض رو از فعل خدا نفی کنید یعنی خدا حکیم نیست، اگر غرض رو به خدا نسبت بدید که غرض به خود خدا برمیگرده یعنی خدا نیاز داره، پس باید بگیم خداوند غرض داره ولی غرضش به فعلش برمیگرده. اقول اختلاف الناس هنا، متکلمین اختلاف دارن در این بحث. فذهبت المعتزله الا انه تعالی یفعل لغرضه، معتزله مذهبشون اینه که خداوند یفعل انجام میده کارهایی رو انجام میده لغرضه، ولا یفعل شیئا لغیر فایدته، خداوند کاری رو انجام نمیده که فایده ای نداشته باشه. هر کاری رو انجام میده فایده داره. اما به ذهبت الاشاعره الی ان افعال و تعالی یستحیل تعلیلها بالاغراض و المقاصد. اشاعره گفتن که محال است افعال خداوند تعالی معلل بشوند به اغراض و مقاصد، یعنی غرض داشته باشند، مقصدی داشته باشند، چون نیاز خدا لازم میاد، نیازمندی خدا لازم میاد. و دلیل علی مذهب معتزله این است ان کل فعل لا یفعل لغرض فعله ابسون، هر فعلی لا یفعل لغرض انجام نمیشد برای غرضی، فانه ابسون یعنی فانه رو خبر عنه بگیرید، ان کل فعل که لا یفعل لغرض فانه ابسون و الابسو قبیح و الله تعالی یستعیل منه فعل القبیح، هر فعلی که لا یفعل لغرض کل فعل الذي لا يفعل لغرض فانه عبث و العبث قبيح، خداوند محال است فعل قبیح از این، چون خدا حکیمه. این استدلال معتزله. مخالف که اشاعره باشه دلیلشون چیه؟ میگن به ان کل فاعل لغرض و قصد، هر فاعلی که برای غرضی و قصدی کاری انجام بدهد فانه ناقص به ذاته، مستکملان به ذالک الغرض و الله تعالی یستحیل علیه النقصان، باید ذاتا ناقص باشد با اون غرض کامل بشود، در حالی که خداوند محال است بر او نقص. استاد سبحانی عاشی داره میگه ظاهرا نزاع اینا لفظیه، اشاعره هم که میگن خداوند غرضی نداره یعنی غرضی که برای خودش برگرده نداره، معتزله که میگن خدا غرضی دارد یعنی غرضی که به فعل برمیگرده. درسته بعضی از این نزاهای معتزله اشاره لفظیه، لذا جوابی که میده جناب خواجه علامه اینه ان نقص انما یلزم لو عاد الغرض و نفع الی، نقص لازم میآید اگر غرض و قصد و نفع برگردد به خود خدا، اما اذا کان نفع اذا کان الغرض اذا کان نفع عائدن الی غیر خداوند، یعنی به فعل خدا برگرده، فلا یعنی چی؟ نفسی لازم نمیاد. کما نقول انه تعالی یخلق العالم لنفعه، ما خلق نکردیم تا سودی ببریم، بلکه میخواییم نفعی به مخلوق برسانیم. قول سعدی که و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.